آفرین بر شما مردم، نشون دادید مانند کوه مقاومید و مانند سرو قامت کشیده ایستاده اید، نشون دادید که شما فرسوده شدنی نیستید. با کمال وقاحت معاون رئیس جمهور آمریکا میگه ما فشارها رو بر ایران تشدید میکنیم، در این حال خواهان مذاکره با ایران هستیم. بعضی ساده لوها هم میگن به به عجب فرصت طلایی. بدانید پرونده آمریکا فقط و فقط به دست مقام معظم رهبری است و بس، و هیچ کس در هیچ مقامی نمیتواند کمترین اقدامی بدون اجازه مقام معظم رهبری داشته باشه. هر مسئولی که با ولایت باشه محبوب دل مردمه، و هر مسئولی که کمترین زاویه با ولایت پیدا کنه به همون اندازه از چشم مردم میفته و منفور میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعین به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. تقوى جوهر نفیسی است که سامان بخش دنیا و آخرت ماست. از ابعاد برجسته تقوا تلاش در جهت صمیمیت، صلح و آشتی در جامعه در هر حدی که می توانیم. سوره انفال آیه 1: فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم. تقوا داشته باشید، تلاش در جهت صفا و صمیمیت و آشتی در جامعه پیشه کنید. در خطبه های اول سخن از سبک زندگی در عرصه اجتماعی داشتیم. اولین اصلی که مطرح شد اصل انصاف و حق مداری بود. در همه حوزه ها، در عرصه خانواده، در عرصه اجتماعی، در عرصه سیاسی، در عرصه اداری، در همه عرصه ها انصاف به عنوان یک فضیلت والا و ارزشمند مطرح است. در خطبه گذشته مبانی انصاف و حق مداری رو عرض کردیم.
از جمله مباحث لازم در این عرصه گریزگاه‌های حق گریزی است، گریزگاه‌های بی‌انصافی است. چه عواملی سبب میشه که انسان حق رو زیر پا بگذاره و حق رو نبینه؟ از قرآن کریم استفاده میشود که سه عامل عامل اساسی حق گریزی است. عامل اول هوای نفس خود و هوای نفس دیگرانه. اگر آدم خودشو معبود دید، خیلی خیلی خودشو دوست داشت، سبب میشه که محور رو خودش ببینه. افرعیت من اتخذ الهه هواه، سوره جاسیه آیه 23. معبودش میشه نفسش. اگر کسی این چنین شد، کور میشه، واقعیات رو نمیبینه، کر میشه، واقعیات رو نمیشنوه. در ذیل آیه هست و ختم علی سمعهی و قلبهی و جعل علی بصرهی قشاوتن، دیگه نمیفهمه اون چیزهایی را که باید بفهمه. در سوره نساء آیه 135 میفرماید فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اگر براتون خودتون مطرح باشه، هوای نفستون مطرح باشه، ریاستتون مطرح باشه، آقاییتون مطرح باشه، دیگه نمیتونید حقیقت رو آنچنان که هست ببینید و عدالت رو زیر پا میگذارید. گاهی هوای نفس خود هست، گاهی هوای نفس باندی است، هوای نفس گروهی است، هوای نفس جناحی است. این هم بدتر از هوای نفس خوده. توی روایتی هست که کسی که جهنمی بشه بدبخته، بدبخت‌تر از او کسی است که بخواد به خاطر دنیای دیگران خودشو جهنمی کنه. داریم به فضای انتخابات نزدیک میشیم. این بحث اخلاقی، من نمیخوام بحثای اخلاقی بریده از جامعه رو مطرح کنم. چطور رفتار میکنیم؟ آیا واقعا برای اینکه اون کسی را که دوست داریم رئیس جمهور آینده بشه، دینمون رو میخواییم فدا کنیم، قیامتمون رو تباه کنیم؟ بترسیم از چنین چیزی. هوای نفس دیگران را هم داشتن این گریزگاه حق گریزی است. سوره شورا آیه 15 فلذالک فدع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم، تبعیت نکن از اینکه اونا چی میخواند. قرار نیست که دین هر چرا که مردم میخوان تامین کنه. سخن این است که دین هر چرا مردم باید بخوان تامین میکنه. اشتباه نشه، دین تأمین کننده تمام نیازهای واقعی است، اونایی رو که باید بخوان. این یک عامل حق گریزی است. عامل دومی که از قرآن استفاده میشه که عامل حق گریزی است، احساسات و عواطف شخصی است. ببینید، احسان به والدین در چهار آیه از قرآن در کنار توحید آمده. وقضی ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا ان اشکر لی و لوالدیک. معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که اولین حق رو خدا برگردنتون داره، دومین حق رو پدر مادر دارند. جایگاه، جایگاه خیلی مهمه. شهید اول قاعده ای دارد در القواعد و الفوائد. اونجا این شهید بزرگوار میگه نماز اول وقت خیلی فضیلت داره، اما اگر اول وقت پدر مادر یه کاری رو به دوش پسر گذاشتن، پسر باید بگه چشم. اینجا نماز اول وقت فضیلت نداره. نماز مستحبی رو ایشون فرموده که اگر پدر مادر صدا زدن بگو چشم، جواب بده. این همه مقام، اما قرآن میگه و این جاهدا کل تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اما اگر همین پدر مادر خواستن بچه رو به انحراف بکشن، حق نداره بشنوه. یعنی چه حق نداره بشنوه؟ یعنی احساسات و عواطف شخصی نباید بر خدا غلبه کنه. انسان به طور طبیعی برادرش رو دوست داره، باید هم دوست داشته باشه. صله رحم از موارد مسلمش برادر خواهره. اما اگر همین برادر خواهر خواستن آدمو به انحراف بکشن، به انحراف بکشن یعنی چی؟ یعنی در مقابل حق قرار بدن. اصلا نباید دوستشون داشت. سوره توبه آیه 23: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الكفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. برادر منحرف، خواهر منحرف، هر کی هست، نباید این روابط عاطفی سبب بشه که دین آدم تباه بشه. در سوره تقابن آیه 14: یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. بعضی از شوهرها سبب میشن خانم جهنمی بشه، بعضی از خانوم ها سبب میشن شوهراشون رو جهنمی کنن. آیه شریفه میگه مواظب باشید، دین گوهر نفیسی است، نگذارید هیچ عامل و سببی گوهر دینتون رو به تاراج ببره. بعضی از بچه ها قرآن میگه عدووند. مولا علی علیه السلام فرمود ما زال از زبیر منا اهل البیت حتی نشع ولده المشعوم عبدالله. فرمود زبیر با ما بود، خودی بود، پسرش او را به انحراف کشید. قرآن میگوید اگر میخواهید انصاف داشته باشید، مراقب احساسات و عواطف شخصیتون باشید، اینا رو با خدا تنظیم کنید. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. سوره نساء آیه 135: عدالت محورتون باشه، برای خدا شهادت بدید، گواهی بدید، ولو علیه پدر باشه، ولو علیه مادر باشه، ولو علیه نزدیکان باشه. معنای این آیات این است که احساسات و عواطف اگر با خدا تنظیم نشه، سبب میشه آدم از حق فاصله بگیره. سومین عامل حق گریزی خصومت ها و دشمنی هاست. یه مرتبه مسئله دشمنی عقیدتی است. من الان اینجا با دشمنی عقیدتی کار ندارم، کار دارم با اختلاف سلیقه ها. یه سلیقه ای رو من دارم شما نمیپسندی، یه سلیقه ای شما داری من نمیپسندم. قرآن میگوید این اختلاف سلیقه ها نباید سبب بشه که حق زیر پا گذاشته بشه. سوره مائده آیه 8: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. دشمنی ها، اختلاف سلیقه ها سبب نشود که عدالت و حق زیر پا گذاشته بشه. از جلوه های برجسته تقوا عدالت. در سوره نحل و در سوره عنکبوت ما بحث جدال به شیوه نیکو داریم: و جادل هم بالتی هی احسن ولا تجادلو اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. وقت امام صادق صلوات الله و سلامه علیه در ذیل آیه سوره عنکبوت میفرماید که جدال به شیوه نیکو این است که اگر دیدی دشمنت یه حرفی را داره میزنه که درسته، به خاطر دشمنی با او حرف حقش رو زیر پا نگذار. معلوم میشه که خصومت ها چه بسا عامل بی انصافی است. انصاف به عنوان یک فضیلت والا و ارزشمند و از ارکان سبک زندگی دینی هست که به نظر میرسه در وضعیت کنونی جامعهمون به عنوان یک ضرورت باید همگی بهش توجه داشته باشیم. پروردگار رو به کرمت همه ما را آراسته به فضائل اخلاقی قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعین به و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله ارسله بالخدا و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک سید المرسلین و علی علی امیر المؤمنین و علی فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الامامین الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح الحجت القائم. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا. اوصيكم عباد الله بتقوى الله واخوفكم من عقابه. از جلوه های تقوا این است که به پرونده زندگیمون نگاه کنیم، ببینیم برای فردای قطعیمون کاری کردیم یا کاری نکردیم. انهم يرونه بعيدا و نراه قريبا. قیامت قطعی است. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد. سوره حشر آیه 18. مردم برای خدا حریم نگه دارید، خدایی که شما رو میبیند. ببینید برای فردای قطعیتون چه فراهم کردید. برای مسافرت 15 روزه عمره، یک ماهه حج، یک ماه و خرده ای از مدتها تدارک میبینید. برای اون سفر ابدی تدارک لازم رو ببینیم که بهترین توشه در این راه حریم نگهداری برای ذات مقدس ربوبیست. و تزودوا فان خیر الزاد التقوا. در خطبه دوم چند مناسبت رو به سرعت میگویم و میگذرم. هشتم ربیع الثانی میلاد 11 خورشید فروزان امامت حضرت امام عسکری هست. ان شاء الله آنچنان که در عزای گلهای بیخار جهان هستی سنگ تمام میگذاریم، متدینین در ولادت معصومینم سنگ تمام بگذارن، به خصوص در مساجد جشن شایسته برای ولادت امام عسکری برگزار بشه. پنجشنبه آینده 10 ربیع الثانی سالگرد وفات یا شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. همه باید تجلیل کنیم، به خصوص عزیزان قمی که هم جوار حضرت فاطمه معصومه هستند، سنگ تمام در تجلیل از حضرتش بگذارند. 29 بهمن سالگرد قیام افتخارآفرین مردم قهرمان تبریز هست که در 40 شهدای 19 دی قم به صحنه آمدند به دعوت مرحوم شهید آیت الله قاضی. مأمورین جلاد طاغوت حمله کردند، 13 نفر به شهادت رسیدند و تعداد 125 نفر زخمی شدند. بنابراین باید مردم قهرمان تبریز را هم از پیشگامان انقلاب بزرگ اسلامی به حساب بیاریم. به حمدالله این مردم مؤمن انقلابی بوده اند، انقلابی هستند و انقلابی خواهند بود. ایام 40 در گذشت فقیه بزرگوار آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی است، شاگرد فاضلشون برادر عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای صادقی رشاد قبل از خطبه ها از کمالات این بزرگ فرمودند. وزنه ای بود، رکنی از ارکان حوزه علمیه تهران بود، مهذب نفوس بود، طلاب دانشجویان می آمدند از زلال عرفان این بزرگ بهره می گرفتند. چهره مورد اعتماد امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری و از جانبداران سخت ولایت فقیه به صورت مبنایی بود و تا آخر عمر هم به این عقیدهش و به این عهدش پایبند و استوار بود رضوان الله تعالی علیه. دیروز همایش برگزاری نیم قرن حضور جامعه مدرسین در قم بود که مقام معظم رهبری پیام بسیار متین و عمیقی صادر کردند. جامعه مدرسین در طول این نیم قرن پیوسته حاضر در صحنه بودند، هم قبل از انقلاب تبعیدها رو به جان خریدند، زندانها رو به جان خریدند، شکنجه ها رو به جان خریدند و بعد از انقلاب هم هر جا انقلاب نیاز به حضور روحانیت داشت این جامعه محترم پیشگام بودند و در صحنه. چند مطلب یادداشت کردم که عرض کنم. یک مطلب راهپیمایی 22 بهمن شما مردمه. علی تحقیق عرض می کنم که طبق نظر دقیق نشعاری راهپیمایی امسال در همه شهرهای کشور در بعضی جاها 3 برابر سال گذشته و در بعضی جاها حداقل 2 برابر سالهای گذشته بوده. این از جهاتی قابل توجهه. یک جهتش اینه که یک سال دارن کار میکنن جنگ روانی که این مردم رو از انقلاب جدا کنند. تحریم یکیشه، کارهای دیگر رفتارهای نادرست و رسانه‌ای که اینا علیه این انقلاب دارن، ولی منتظر بودن 22 بهمن ببینن چی میشه. آفرین بر شما مردم با بصیرت، اونجا که ببینید باید با شکوه به صحنه آمد، به صحنه آمدید. یکی از مقامات بلند پایه به اصطلاح آمریکایی بعد از این راهپیمایی شما این جمله را گفته. این جمله از زبان یک کسی که جزو مسئولان آمریکایی است خیلی قابل توجهه. میگه نمیدانم چه بگویم، ایرانی‌ها مرا به یاد میخ میاندازند که هر چه بیشتر بر آنان میکوبی زفت‌تر میشود. اصولاً روانشناسی آنان مقاومت است. تعریفی از این رفتار در کتاب‌ها نیست. دو، این راهپیمایی بعد 35 سال شکل گرفته. انقلاب‌های دنیا در سالگرد اولشون یه مراسم خشک تشریفاتی برپا میکنن، دیگه سالهای بعد هیچ خبری نیست. میان رؤسا اون بالا میستند و زیر مجموعه سان میبینن، مسئولینشون سان میبینن، بیشتر از اینا نیست. اون وقت شما بعد 35 سال با این همه شیطنت ها این اجتماع بزرگ جز لطف و عنایت خدا نیست. جدا زبان عاجز است از تشکر از شما مردم خوب. این راهپیمایی 8 پیام صریح داشت. این 8 پیام رو میگم، بعضیاش داخلیه بعضیاش خارجیه. باید کار بزرگ شما تحلیل بشه. این تحلیل آمدنهای شماست. یک، این راهپیمایی معناش وفاداری به نظام اسلامی است. مردمی که صابون گرانی به تن تک تکشون خورده، اما این مردم اینجور با شکوه آمدن یک تحلیل داره. تحلیلش اینه که این حمایت زیربنای عقیدتی داره. مردم به دینشون علاقمندن، دینشون هم با هیچی نمیفروشند. میبینن این نظام پرچم اسلام ناب محمدی رو در جهان بلند کرده. دو، بیعت مجدد با آرمانهای بلند امام و شهیدان بود. مردم گفتن امام عزیز فراموشت نخواهیم کرد، شهیدان بزرگوار بدانید راهتون پر رهروست. سه، ولایت مداری در این راهپیمایی موج میزد. یک شعار سراسری بود. این که میگم شعار سراسری، خودم در راهپیمایی تبریز بودم، دیدم اونجا هم این شعار را دارن. این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده. تحلیل این شعار اینه، همه بدانند محور برای این مردم ما فقط و فقط ولایت است. این مسئله رو به صراحت همه بدانند، همه، که این مردم همه را با ولایت می سنجند. هر مسئولی که
با ولایت باشه، محبوب دل مردمه. و هر مسئولی که کمترین زاویه با ولایت پیدا کنه به همون اندازه از چشم مردم میفته و منفور میشه. چهار، پیام استقامت رو با خودش داشت. آفرین بر شما مردم، نشون دادید مانند کوه مقاومید و مانند سرو قامت کشیده ایستاده اید. نشون دادید که شما فرسوده شدنی نیستید، ولی به یاری خداوند دشمنانتون را فرسوده میکن. پنج، این راهپیمایی پیام استکبار ستیزی را با خودش داشت. کجای ایران بود که فریاد با شکوه مرگ بر آمریکا شنیده نشد؟ امسال مرگ بر آمریکاها خیلی با شکوه تر از سالهای گذشته بود، چون دیدن مردم شیطنت‌های امریکا افزوده شده. با کمال وقاحت معاون رئیس جمهور امریکا میگه ما فشارها رو بر ایران تشدید میکنیم، در این حال خواهان مذاکره با ایران هستیم. بعضی ساده لوها هم میگن به به عجب فرصت طلایی، این خیلی خامیه اینجور حرف زدن. امریکا در پی مذاکره نیست، امریکا در پی سلطه است. امریکا در پی این است ایران را پای میز مذاکره بنشونه تا به انقلابیون دنیا بگه ببینید بالاخره ایران را پای میز مذاکره نشوندیم، ناامیدشون کنه. بعضی هم اینجا اونجا میشینن میگن بابا برید بنشینید مشکلات رو حل کنید، گرونی داره پدر ما رو در میاره. اینا نمیدانند اگر مذاکره صورت بگیره گرونی ها 10 برابر میشه، مشکلی رو حل نمی کنه. اذن در سوره اسراء قرآن میگه اگر شما عقب نشینی کردید، اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا، مشکلات رو حل نمی کنه. اینا میخوان ایران اسلامی رو از پا در بیارن، ولی به فضل خدا ما بیچاره چون میکنیم. همینجا این پیام صریح رو به دنیای استکبار بدم، بدانید پرونده آمریکا فقط و فقط به دست مقام معظم رهبری است و بس، و هیچ کس در هیچ مقامی نمیتواند کمترین اقدامی بدون اجازه مقام معظم رهبری داشته باشه. شش، این مردم با آمدنشون نشان دادند که تکلیف مدارند، نشان دادند که حضور را تکلیف می دانند. این آمدن مدخلی بود بر حضور در انتخابات در 22 خرداد سال 1392. ان شاء الله با همین شکوهی که در 22 بهمن آمدند، با همین شکوه
در 22 خرداد 1392 هم خواهند آمد. 7. این راهپیمایی نشون داد تیغ تحریم به سنگ خورده. هدفی که اوباما روز اول اعلام کرد، گفت که ما میخواییم با این تحریم کاری کنیم مردم از نظام اسلامی کنار بکشن. او یه جور دیگه گفت، روح حرفش این بود، میخواستن عقبه مردمی نظام رو بزنند تا شاهد این شکوه راهپیمایی نباشند. اما این راهپیمایی با شکوه نشان داد شما دشمنان بدانید با یک دولت طرف نیستید، در ایران با یک ملت به پا خواسته ای طرفید که تا آخرین نفر، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خونشون پای این نظام ایستادند. پیام این مردم این بود، مسئولان محترم نظام، ما آمدیم نشان هم دادیم که ما پا انقلابمون ایستادیم، شما دست از این بگو مگوهای تنفرآور بردارید. مردم خسته شدند از دعواهای این چنینی شما. مردم مشکل معیشت دارن، حرفشون اینه این دعواها رو کنار بگذارید، به فکر معیشت باشید میتوانید مشکلات رو حل کنید. دعواهای تنفرآوری که گاهی بعضیا وعده میدن ما در آینده هم، یعنی در آینده هم میخواهید دعوا کنید، یعنی در آینده هم میخواهید اعصاب مردم رو خورد کنید. به صراحت از زبان این مردم میگویم، با این مردم خوب اگر این چنین رفتار کنید جفا کردید و مردم شما را نخواهند بخشید. و اما مطلب دوم، حادثه‌ای که 22 بهمن در قم اتفاق افتاد، حادثه‌ای بسیار تلخ، ناروا و ناصحیح بود. اونایی که آدمای اصلی این کار بودن اگر میخوان وزن کارشون رو ببینن که چه کردن، نگاه کنند به خوشحالی و شادی رسانه‌های بیگانه که اصلا راهپیمایی رو تحت الشعاع قرار دادن و فقط پرداختن به این حادثه‌ای که اتفاق افتاده. حادثه اصلا قابل دفاع نیست. 1. روز وحدت ملت پیام تفرقه صادر کردند. 2. حرم حضرت معصومه بود، حرم امامزاده های ما محترمه، حرمت این حرم شکسته شد. و سوم این که خلاف صریح رهنمودهای مقام معظم رهبری است. بد اخلاقی بده، از هر کی بده، چرا شما بد اخلاقی کردید؟ سخن این است که این حرکت نه در شأن انقلاب اسلامی بود و نه در شأن قم بود که پایگاه انقلاب اسلامی است. اینجا درخواست از مقامات امنیتی، مقامات انتظامی، مقامات قضایی اینه با این قصه کاملا قانونی طوری برخورد کنن که دیگر در آینده نه در قم و در هیچ کجای کشور شاهد حوادث این چنینی نباشیم. در رابطه با حوادث بحرین، حوادث سوریه، ما یک حرف منطقی داریم که هیچ خردورزی نیست که این حرف منطقی را قبول نداشته باشه. اون حرف ما اینه: ما معتقد به حاکمیت مردم هستیم. ما در فلسطین اشغالی یک تز داریم و آن این است که میگوییم هر فلسطینی یک رأی. در بحرین حرف ما این است که هر بحرینی یک رأی. این معنا نداره یک خاندانی که اصالتاً بحرینی هم نیستند، اهل نجد بیابانهای عربستانند، آمدن با زور بر گرده مردم سوار شدن، دست بردار هم از این سلطه ظالمانه نیستن. کمیسیون عالی حقوق بشر آمده و میگوید در طول این مدت بیش از 100 شهید و حدود 1600 نفر زندان، عالم، دانشجو، اقشار مختلف، مرد، زن. خب این مردم یه حرف منطقی دارن، چرا زیر بار حرف منطقی مردم نمیرید؟ همینجا به مردم مقاوم بحرین میگویم بایستید، مقاومت کنید، سرانجام پیروزی از آن شماست. انقلاب بزرگ اسلامی یک عبرت هم پیش روی شما باشد که اگر ملت مقاومت کنند بر دشمنان پیروزند، هم پیش روی جلادان بحرین باشد که ببینند چگونه مردم ما این حاکمان جلاد رو باهاشون برخورد کردند. اونایی که فرار کردند و فرار کردند، اونایی که موندن به سزای مجازات رفتار جلادانه خودشون رسیدند. در رابطه با سوریه هم قصه همینه. ما میگیم هر سوری یک رأی، اما 2 سال امریکا تروریست صادر میکرد، اتحادیه اروپا تروریست صادر میکرد. ما حرفمون اینه مذاکره سوری مشکل سوریه را حل خواهد کرد. امریکا 2 سال شرارت کرد، در پایان این 2 سال تازه به اینجا رسیدند که مذاکره سوری تنها راه حل است. 60,000 نفر رو کشتند. اینا هم با سازمان ملل گزارش کرده. این حرف منطقی ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.